صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. السلام عليك يا زينب بنت موسى بن جعفر، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه زائرین عزیز، برادران، خواهران نمازگزار این ایام ماه مبارک رمضان که مقارن است با بهار طبیعت، رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض می کنم. انشالله این سال سال ظهور آخرین ذخیره الهی امام زمان علیه السلام باشد. صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و جن فرج. چه کسانی روزه بر اونها واجب نیست و تکلیف اونها نسبت به فدیه و کفاره چیه؟ بحث امروز احکاممون در مورد افرادی است که روزه از اونها برداشته شد. اولین مورد بیمار هست، در مورد و به عبارتی کسی که روزه برای او ضرر دارد. حالا این ضرر معناش چیه؟ یک، باعث میشه روزه ایجاد بیماری بکند. البته این استثناست، چون هم در روایات اهل بیت علیهم السلام هم در علوم جدید اثبات شده که روزه اثر سلامتی بدنه. حتی غربی ها هم این مدل رو از مسلمون ها یاد گرفتن که به جهت این که از بیماری ها پیشگیری بکنند، این نخوردن و استراحت دستگاه گوارش رو مفید برای بدن و دستگاه هاضمه و در واقع کل دستگاه های بدن میدونن. 1400 سال پیش منقول است از نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله که فرمودن سومو تصحو، روزه بگیرید که تا سالم بمانید. اگر روزه بگیرید باعث صحت بدن هست. البته خب این مسئله استثناء داره. اگر روزه در افرادی باعث ایجاد بیماری بشود یا بیمارند بیماری اونها تشدید بشه یا تأخیر در بهبودی اونها حاصل بشود، خب برای چنین فردی روز واجب نیست. تشخیص ایجاد بیماری، تشدید بیماری با خود مکلف است، خودش باید تشخیص بده. حالا یه وقت از گفته دیگران این خوف ضرر براش ایجاد میشه، یه وقت با پزشک مشورت میکنه، یه وقت هم خودش تجربه میکنه. نکته ای که اینجا باید توجه بشه این هست که بیمار یه موقعی هست بعد از ماه مبارک خوب میشه، خب تا سال بعد باید قضای این روزه ها رو بگیرد، کفاره هم نداره. پس اگر کسی ماه رمضان بیمار بود و بیماری او خوب شد، تا ماه رمضان سال آینده باید قضای این روزه ها رو انجام بده. پس یک، بیمار. اما گاهی اوقات این بیمار بیماری او مستمر است، یعنی از این ماه رمضان تا ماه رمضان سال آینده مستمرن بیماره، یعنی این بیماری او بهبود پیدا نمی کنه. اینجا دیگه روزه از چنین فردی ساقطه، چی باید پرداخت بکنه؟ بله، فدیه. یعنی عوض این روزه رو باید پرداخت بکنه. روزه دیگه از گردنش ساقط. پس بیماری که از این ماه رمضان تا ماه رمضان سال بعد بیماری او مستمر است، این قضای این روزه از گردنش ساقطه، حتی بعد از فوت هم لازم نیست پسر بزرگ این روزه رو قضا بکنه، یا حتی وصیت بکنه این روزه برای او گرفته بشود. روزه ساقط شد، فدیه باید پرداخت بکنه. فدیه چیه؟ فدیه 750 گرم نان، برنج، گندم یا امثال این هاست. حالا اون چه که دفاتر مراجع معظم اعلان میکنن قیمت نانه، یعنی این 16,000 تومانی که دفتر مراجع معظم مثل دفتر مقام معظم رهبری یا آیت الله مکارم شیرازی اعلان کردن، یعنی برای هر روزی 16,000 تومان نان تهیه بکنه به فقیر بده. نمیتونه پولشو به فقیر بده. البته اگر اطمینان داره که فقیر این پول رو صرف نان میکنه اشکالی نداره، پولشو بده یا به یه نونوایی که اطمینان داره که این نان رو به میزان هر روز 16,000 تومان برسونه دست نیازمندان که تکلیفش ادا بشه. اما اگر مثلا مسئله رو نمیدونست، بفرما، اگه خودش فقیر باشه هر زمانی که توان مالی داشت این کفاره رو بده، و اگرم حتی توان مالی پیدا نکرد اینم مثل دو یون دیگر است. چطور؟ وقتی شخص از دنیا میره اگر بدهی به مردم داشته باشه باید از مالش جدا بشه، یکی از این دو یون هم کفاره هاست، اینا باید پرداخت بشه. البته این کفاره عذر یا فدیه برخلاف کفاره عمد. کفاره عمد یعنی کسی عمدن روزه نگرفت، خدای نکرده روزشو خورده، خب این هم قضا داره هم جریمه. جریمش چیه؟ اینه که 60 روز روزه بگیره که 31 روزش پشت سر هم باشه، یا 60 فقیر رو اطعام بکنه. اینجا توجه داشته باشید، تو کفاره افطار عمد اونی که توان روزه گرفتن نداره 60 روز روزه بگیره، توان مالی هم برای پرداختش اطعام 60 فقیر رو نداره، فرمودن به هر میزانی میتونه اطعام بکنه. 60 فقیر رو نمیتونه قضا بده، 10 تا فقیر رو میتونه بده، خب بده. اما اگر همون مقدار رو هم توانایی نداره، فرمودن ساقط. در کفاره افطار عمدی یعنی جریمه ای که برای اینکه روز عمدن نگرفته، اونجا اگر توان مالی نداره ساقطه. اما در کفاره های دیگر مثل فدیه، ولو توان مالی الان نداره، بعدن که توان مالی پیدا کرد باید اون کفاره رو پرداخت بکن. خب نسبت به کفاره، این مورد اول پس فدیه شد برای بیمار. مورد دوم فدیه، پیرمرد و پیرزنی هستند که اینها اصلا توان روزه گرفتن ندارن به جهت پیری، کهولت سن. سنی هم در شرع مقدس نیومده که بگن مثلا 70 ساله، 80 ساله. نه، یه فردی ممکنه 80 سالش باشه روزه هاشم راحت بگیر، یه فردی هم هست ممکنه 65 سال، 70 سالش باشه، به جهت کهولت سن دیگه امکان روزه گرفتن نداشته باشه. پس دومین مورد از افرادی که روزه براشون ساقطه پیرمرد و پیرزن است. پیرمرد و پیرزنی که اینها به جهت کهولت سن اصلا نتونن روزه بگیرن، یا اینکه روزه گرفتن براشون مشقت شدید داشته باشه. پس یا اصلا نمیتونن روزه بگیرن، یا میتونن به سختی است، به عسر و حرج میافتن. در این دو صورت هم روزه ساقطه و به جای روزه فدیه باید پرداخت بکنند، فدیه. البته برخی فقها مثل مرحوم امام نظرشون این بود که اگر اصلاً پیرمرد و پیرزن توان روزه گرفتن ندارن، اصلاً نمیتونن روزه بگیرن، اونجا نه قضا داره نه فدیه. در صورت مشقت فدیه داره، یعنی همون کفاره. فدیه که میگیم همونه وا، اما چون اینجا فدیه کفاره جایی که انسان خطا کرده باید جریمه بده. فدیه معناش اینه که روزه رو نگیره، یک کار دیگه ای جاش انجام بده، بدلشه، جایگزینشه. در بحث بیماری انسان خطایی نکرده که بخواد جریمه بده، باید فدیه بده. پیرمرد و پیرزنی که مشقت داره روزه براشون، اینجا باید به جای اون جایگزین اون کفاره بدن. پس اینم مورد دوم. اگر اصلا توان روزه نداره، برخی فقها ها مثل مرحوم امام نظرشون اینه که نه قضا نه فدیه. اما حضرت آقا نظرشون اینه چرا تو اون موردی که اصلا توان روزه ندارد باید فدیه پرداخت بکنه. فدیه هم همون برای هر روزی 750 گرم نان، برنج، گندم یا امثال اینها که قیمت نان رو 16000 تومان مراجع معظم اعلان کردن. این دو مورد. مورد سومی که فدیه لازمه خانمی است که باردار یا بچه شیر میده. این رو تقاضا دارم از خواهران بزرگوار توجه بکنن، تو مسئله بارداری و شیردهی رو یه مقداری دقت بیشتری نیاز داره. خانمی که بارداره خوف ضرر داره یا نسبت به خودش یا نسبت به جنینش که اگر روزه بگیره باعث ضرر برای خود او می شود یا برای حمل او در واقع ضرر داره. خب اینجا روز ساقط، نباید روزه بگیر. یا خانمی که بچه شیر میده، تو ایام شیردهی این خانم میبینه اگر روزه بگیره به جهت کم شدن شیرش بچه ضرر میبینه، مخصوصا تو ماهای اول که هنوز این بچه غذا خور نشد. یا خودش توان روزه گرفتن ندارد، پس خانم باردار، خانمی که بچه شیر میده، اگر خوف ضرر برای خودش یا بچهش داره روزه نباید بگیره. اما بعد از ماه مبارک رمضان باید قضای این روزه ها رو انجام بده. اما نکته‌ای که اینجا وجود داره، فرمودن این زن باردار یا زنی که بچه شیر میده و روزه نگرفته، در کنار قضای روزه ها فدیه هم باید پرداخت بکنه. یعنی اون خانومی که به جهت بارداری یا به جهت شیردهی روزه نگرفت کفاره هم داره، فدیه صحیحه. البته توجه بکنید که این فدیه به عهده خود زن هست، جزء نفقه محسوب نمیشه که مرد بخواد کفاره زن رو پرداخت بکن، یعنی واجب شرعی گردنش نیست. اما حالا مردی کفاره خانومش رو داد، خب از گردن زن ساقط میشه. اما جزء موارد نفقه واجب فدیه و کفاره زن محسوب نمیشه، به عهده خود زنه. توان مالی هم نداره، هر وقت توان مالی پیدا کرد این فدیه رو بده. نکته ای که اینجا خدمت خواهران بزرگوار باید عرض بکنم، خواهرانی که از مقام معظم رهبری یا آیت الله مکارم شیرازی تقلید میکنن، اگر به جهت بارداری شیردهی یک سال عذر اونها مستمر بود، معمولا خانم 3 سال یا در حال بارداریه یا در واقع بچه شیر میده، این 3 سال که عذر او مستمر است، یعنی از این ماه رمضان تا ماه رمضان آینده مستمرن عذر او باقی است و امکان روزه گرفتن هم ندارد. اینجا توجه بکنید، مقام معظم رهبری آیت الله مکارم شیرازی فرمودن اگر روزه برای خود خانم ضرر داشته باشین، نه برای حمل او، نه برای بچه او که شیر میده، اینجا قضا ساقط است. پس در ایام بارداری و شیردهی اگر عذر زن 1 سال باقی باشه، مثل بیماری‌های دیگه. چطور گفتیم؟ بیماری که مستمر است تا سال آینده قضا ساقط است، نسبت به زن باردار، نسبت به خانمی که بچه شیر میده، اگر عذر او یک سال باقی باشه، برخی فقها ها مثل آیت الله مکارم شیرازی و مقام معظم رهبری میفرمان اگر روزه برای خود خانم ضرر داشته و روزه نگرفته، این قضای روز ساقط است، همون فدیه کفایت میکنه. اما اگر روزه برای حمل او ضرر داشت، اگر روزه برای بچه او ضرر داشت، اینجا همه مراجع معظم میفرمان قضای این روزه ها باید گرفته بشه. پس خواهران بزرگوار باید یه دقتی بکنن تو ایام بارداری و شیردهی، اگر عذر اونها مستمر بوده تا سال بعد روزه برای خودشون ضرر داشته، برخی فقها مثل آیت الله مکارم شیرازی و مقام معظم رهبری میفرمان این روزه ها دیگه قضا نداره. اما اگر روزه برای حمل ضرر داشته، نه برای خود زن، روزه برای بچه ضرر داشته چون شیر کم می شده، اینجا قضای روزه ها رو باید بگیرند. خب اینم مورد سوم. پس سه مورد رو گفتیم از فدیه. اولیش چی شد؟ بیمار، بیماری که مستمره تا سال بعد فدیه باید بده. نسبت به بیمار یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض بکنم. بعضی روزی که میخوان روز عید فطر فطریشون رو بدن، کفاره یا فدیه یک ماه رو هم میدن. این اشتباهه. فدیه بیمار کی باید پرداخت بشه؟ سال بعدش. یعنی کی این فدیه و کفاره برای بیمار واجب میشه؟ وقتی ماه رمضان سال بعد اومد. تا قبل از ماه رمضان سال بعد پرداخت فدیه و کفاره این حساب نمی شود. فقط بین مراجع معظم آیت الله مکارم شیرازی هستند که می فرمان شخصی که امیدی به خوب شدن نداره، همون روز عید فطر می تونه کفاره یک ماهش هم چیکار بکنه؟ پرداخت بکنه. اما بقیه مراجع معظم میفرمان این فدیه بیمار، یعنی اون بیماری که مستمر است تا ماه رمضان سال بعد، امیدی هم انسان به خوب شدن ندارد، باید بذاره سال بعد پرداخت بکنه، زودتر پرداخت بکنه، این کفاره و فدیه حساب نمیشود. نکته آخری که در بحث فدیه و افرادی که روزه براشون واجب نیست عرض بکنم، اگرچه این مسئله رو در رادیو هم چند روز پیش گفتم، اگر بعد از قبل از دعای سحر رادیو اصفهان هر روز یه مسئله میگیم احکام شرعی، همجور که قبل از ظهر، قبل از اذان ظهر رادیو مسئله میگیم، این مسئله رو اگر گوش داده باشید چند روز پیش گفتم، نسبت به روز اولی ها، اونایی که اول تکلیفشونه، توان جسمی و جسشون این دختر خانم ضعیفه، به صرف این که توان روزه ندارد نمیتونه روزه رو ترک بکنه یا پدر و مادر بهش بگن روزه نگیر. نه، اینجور نیست. اگر روزه براش ضرر داره خب نگیر. اما اگر بحث ضرر نیست، بحث مشقت است، عسر و حرج است، باید روزه رو این بچه شروع بکنه، این روز اولی، این دختر خانومی که ابتدای تکلیفش، هر جا دوچار عسر و حرج شدید شد، یعنی ادامه روزه براش دیگه امکان ندارد، اونجا روزش رو بخوره و بعدن قضای روزه رو بگیره، دیگه کفاره و اینا واجب نیست. اما این که به صرف این که جسش کوچیکه، به صرف این که مشقت داره براش، آیا میتونه روزه رو ترک بکنه؟ نه، روزه رو آغاز بکنه. هر کجا دچار عسر و حرج شد در بین روز، خب روزه خودش رو افطار بکنه، اشکالی نداره و بعدن قضای این روزه رو به جا بیاره. نسبت به مشاغل سختم همین جوره. یک کسی به جهت شغلش به گونه ایه میگه من نمیتونم روزه بگیرم، این نمیتونه که از همون ابتدای صبح روزه رو ترک بکنه. اولا اگر میتونه فعالیتشو کمتر بکنه تو ماه رمضان یا شب فعالیتشو قرار بده، اگر امکان داره این کار رو بکن. اما اگر هیچ راهی نداره، مجبور در روز کار بکنه، کارش هم به گونه ایه که دیگه توان روزه گرفتن ندارن، اینجا باید روزه رو آغاز بکنه و هر کجا دچار عسر و حرج شدید شد نتونست روزه رو ادامه بده افطار بکنه. این اما این مجوز ترک روزه از همون ابتدای روز نمی باشد، وگرنه کفاره گردنش میاد. تو همه مواردم این نکته آخر رو عرض بکنم که کسانی که روزه براشون واجب نیست، حق روزخاری علنی رو ندارن. این گناه معصیته. ولو من نمیتونم روزه بگیرم، بیمارم یا مشکل دیگری دارم، روزخاری علنی و شکستن حرمت این ماه حرامه و مراجع معظم فرمودن تعذیر داره. تعذیرش هم به دست حاکم شرعه 25 ضرب شلاقه. این از این جهته که مؤمنین متدینین در جامعه اسلامی، مخصوصا مسافر میاد، درسته روزه براش واجب نیست، اما این که بخواد روزخاری علنی بکند، این شرعا کار حرام محسوب می شود. امیدوارم انشالله خداوند همه ما رو موفق به روزداری، انجام اعمال صالح در این ماه پرخیر و برکت رمضان قرار دهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
حرم حضرت زینب خواهر امام رضا علیهم السلام.